بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحثی رو در موضوع عرض و سماع شروع کردیم و اینکه هفت آسمان و زمین یا هفت زمین، که هفت زمین در قرآن نیامده ولی مثلهن در مقابل سبع سماوات می شود و عرضین سبع، زمین های هفتگانه. و توضیح دادیم که قرآن مثل زبان خود ما از زبان عربی بهره گرفته و همون مفاهیمی که مصطلح بوده است در زبان برای بیان مقاصد خودش به کار برده. بنابراین همون گونه که ما بیشترین مفاهیم رو در تشبیه جامیدیم، قرآن هم همین کار رو کرده. پس وقتی که ما تشبیه را به کار میبریم، به این معنا نیست که این شیء یا این کلمه ای که ما ازش استفاده میکنیم برای بیان مقصود خودمون نماد خارجی نداره. مثلا وقتی به یک انسان خوب میگوییم گل، این به این معنا نیست که بیرون گل نداریم. حتما بیرون گل داریم، از اون استفاده میکنیم برای تشبیه معقول به محسوس، یعنی چیزی که عقلی است. خوبی یه چیز عقلی است، بیرون شما نمیبینیدش. مثلا میگه خوبی رو بکش، عکسشو نمیبینید، بنویس نمیبینید، ولی گل را که میبینید و تمام صفاتش درش بارز هست، شما به این انسان میگید گل. پس اگر که خداوند بخواهد اون مفاهیم متعالیه عقلانی را به ما بفهماند، از همین کلمات استفاده میکنه ولی در مفهوم معنوی آن، یعنی سماع را به کار میبرد، هفت را به کار میبرد. سماع داریم، هفت را هم داریم. همطوری که عرض کردم، هفت و هفتاد یا ده و صد و هزار در زبان فارسی نشانه کثرته. خب این مقدمات رو خدمتتون عرض کردم. حالا به چند آیه دیگر از قرآن توجه بکنید تا آنچه که مراد ما هست بیشتر روشن بشود. و ما انزل الله من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها. و آنچه که خدا از گونه آب از آسمان نازل کرده است و فرو فرستاده، همون چیزی است که با آن زمین را زنده کرده است. پس یک انزال داریم، یک سماع داریم، یک ما و یک عرض و یک احیا. اینا در این آیه هست. حالا بیاید کتاب خدا و وحی رو بگذارید در کنار این آیه. انزال داریم، انزال وحی، انزال کتاب و احیاء موتا از طریق این کتاب. پس اگر خدا تمثیل می آورد که نگاه بکنید به سما، یعنی به بالای سرتون، ببینید اگر این آب از شما قطع شود آیا زمین شما احیا می‌گردد؟ نه. آیا دیگر شما می‌توانید از نظر جسمی به حیات خودتون ادامه بدید؟ نه. پس مگر ما به شما نمی‌گوییم که همانند همین آب از سما، وحی از سقع ربوبی و سماع پروردگاری بر شما نازل می شود تا شما را زنده کند؟ پس این به این معنا نیست که سماعی بیرون نیست، چرا ما میبینیم بشن بگیم آسمان، اما به اینجا ختم نمیشه. حالا مثنوی هم در اشعاری همین مفاهیم رو آورده، خیلی هم زیباست، حالا اگر رسیدیم امشب اونم میپردازیم. و هو الذی انزل من السماء، اون آیه در بقره 164 بود، این آیه 99 انعامه. و هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات کل شیء. اولا بخش اول و دوم آیه رو خوب دقت بکنید، صنعت التفات در اینجا لحاظ شده است، یعنی از غائب به حاضر بیاید یا از غائب به متکلم بیاید یا از متکلم به غائب برود، در یک عبارت که در سوره فاتحه الکتاب هم داریم، مثلا از اول که شروع میکنه از غائب شروع میکنه، رب العالمین، مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم، اینا رو که نگاه بکنید اینه از غائب داره حرف میزنه، خدا اینطوریه، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یه دفعه خطاب قرارش میده ایاک نعبد و ایاک نستعین، یه دفعه میگی تو، تو را، میشه صنعت التفات، یعنی از غائب که خدا اینطور اینطور هست، باید حالا اگر روال عادی رو بخواید طی بکنید باید بگید و او را میپرستم، یه دفعه میگم یاک نعبد، میگه سر یاک. اینجا هم همینطوره، اول آیه میگوید و هو الذی انزل من السماء ماء، خداست که از آسمان آبی فرو فرستاد، و ماء را در اکثر آیات به صورت نکره به کار برده، یعنی الف و لام نداره، آبی را فرو فرستاد، نمیگه آب را، یک آب مشخص، آبی را که عمومیت داشته باشه به همه جا پر، به هر احیا کننده ای بشود گفت. خب بعد فرو فرستاد، بعد میگه فاخرجنا، یه دفعه میگه ما، از غایب میگه خدا کسیست که این کار کرد، ما خارج کردیم به وسیله این آب نبات، یعنی رویش هر چیزی را، نمیگه هر گیاهی را یا هر درختی را یا هر روینده ای را، میگوید هر چیزی را، همه چیز رویشش به جهت آبی است که او نازل کرده. اما چرا اینجا میگوید ما؟ برای اینکه خدا و تمام جنود او در این احیاگری سهیمند، یعنی ما هم باید باشیم، یعنی ما باید بیل برداریم و زمین رو شخم بزنیم، باید دانه بپاشیم، باید آب رو از زیر زمین بکشیم بیرون، آب رو به گیاه بدیم، اون وقت خدا می شود و جنود او ما، فاخرجنا به وسیله نبات کل شیء، رویش هر چیزی را. خب بیاییم در سوره انبیاء آیه 16 تا 23. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. ما که نمیخواستیم بازی بکنیم که آسمان و زمین و هر آن چه در میان آن دو قرار گرفته است اینها را از سر بازی و بیهوده آفریده باشیم، بازیگر نبودیم. و بعدم میگه ما، نمیگه من بازیگر نبودم، ما بازیگر نبودیم، یعنی هر کسی که در این راستا قرار بگیرد بازیگر نیست، پیامبر هم که ابلاغ وحی میکند بازیگر نیست، و تمام این چیزهایی که آفریده شده است برای بازی و سرگرمی آفریده نشده، و هر کس به این اندیشه برسد می شود جزء ما. ما اینها رو برای سرگرمی و بازی کننده نیافرید. پس یه سما اینجا مطرح میشه و یک عرض و بعد آنچه که در میان آنهاست، این خیلی مهمه. و ما در میان این زمین و آسمان ببینید چه چیزهایی قرار گرفته. یعنی سما را ببرید در دورترین نقطه که اصلا قابل تصور نیست که کجا هست تا اینجایی که هستی، حالا چه چیزهایی میان این دو نقطه نامحدود قرار میگیره. و انبیاء الهی از همین توجه به جهان بیرونی به جهان درون پی بردند، با این تفکر و با این تعقل و با این نگرش به جهان بیرونی و توجه به این که لایتناهاست، فضای بیرون، آمدن درون خودشون. پس به اندازه ای که عالم بی نهایت است، خدا بی نهایته. به اینجا رسیدن؟ و به اندازه ای که خدا بی نهایت است، انسان بی نهایت. انسان بی نهایته. از این جهته که به پیامبر میگوید لا تحسد نفس و کرده ایم حسرات، قصه‌شون رو نخور. چون کسی که به بی نهایت رسید، وقتی به انسانهای هم نوع و هم شکل خودش نگاه میکنه و میبینه چقدر به تباهی و فساد و ابتذال کشانده اند زندگی خودشون رو، قصه میخورن. چگونه اینها رو نجات بده؟ چه کار بکنن؟ یه قصه نه، رهاشون بذار، هر کاری دلشون میخواد بکنن. لو اردنا ان نتخذ لهوان لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. اگر که ما میخواستیم که این بازی و سرگرمی باشد، از طرف خودمون اون رو بازی و سرگرمی اعلام میکردیم، گفتیم برید بازی کنید. وقتی که ما میگوییم این بازی چه و سرگرمی نیست، خب اون کسی که اهل تعقل است میپذیره. و وقتی که نگاه بکنیم ما به حیات بشر، میبینیم غالبا نگرششون به دنیا نگرش بازی و سرگرمی است. حتی تا اونجا پیش رفتند در این نگرش که دین خدا و کتاب خدا و هدایت الهی و انبیاء الهی و پیشوایان الهی و بزرگان و صلحا و ائمه را هم به بازی و سرگرمی گرفتند. شوخی نیست. نگاه بکنید ببینید آیه بازی و سرگرمی نیست. خدا صریحا میگوید اگر میخواستیم این را بازی و سرگرمی بگیریم، لاتخذناه من لدنا ان کنا فاعلین. کننده کار بودیم، خودمون میگفتیم بازی سرگرمی است، خودمون هم مشغولش میشدیم. بل نقذف بالحق علی الباطل. اما ما اون محک و معیار سنجش را که اسمش حق است، به اون باطل، یعنی اون چیزی که بی پایه و بی اساست، میزنیم، محک میزنیم، ببینیم جواب میده یا نه. فیدمقه، پس میبینیم که این حق باطل را دمق میکند. همین دمقی که میگیم، یعنی از بین میبره. فإله و زاهقون، به ناگاه باطل ناپدید میشود. اینا خیلی باید بهش توجه بکنیم که اگر ما معیار سنجش و محکمون حق باشد، باطل دیگه نمیمونه. میگه فإله و زاهقون، بلا فاصله و فوری ناپدید میشه و از بین میره. و لکم الویل مما تصفون، اما وای بر شما از آنچه که وصف کننده آن هستید. شما خدا را چگونه وصف میکنید؟ عالم را چگونه وصف میکنید؟ سما را چگونه وصف میکنید؟ ارض را چگونه وصف میکنید؟ وای بر شما. و لهو، فقط به این مفاهیم آسمان و زمین دقت بکنید و بعد توضیحاتی که در همون آیه در کنار آسمان و زمین داده میشه. و لهو من فی السماوات و الارض و من اندهو لا یستکبرون عن عبادتهی ولا یستحسرون. برای خداست آنچه که در آسمان ها. ببینید اگر قرار بود که آسمان ها همون هفتا باشه دائم باید بگه هفت آسمان، چرا یه دفعه رها میکنه و از هفت میره به آسمان ها؟ بی نهایتش میکنه. برای اوست آنچه که در آسمان هاست و در زمین و هر کس که نزد او باشد، نزد خدا باشد، این آدم ها، این هایی که نزد او هستند، از نوع آدم یا از نوع مخلوقات دیگر در برابر عبادت خدا استکبار نمی کند، در برابر پرستش خدا خودش رو هم قرار نمیده. یعنی فقط ذات باری تعالی پرستش می شود.
پس خیلی وقتها ما نماز می خوانیم ولی با نماز خودمان خودمان را می پرستیم. می خواهیم اعلام بکنیم به مردم که ببینید ما اهل نمازیم، میشه استکبار. پس در برابر عبادت خدا کسانی که او را می پرستند استکبار نمی کنند، استحصار هم نمی کنند. یعنی اینکه خودشون رو بزرگ ببینند و دیگری را کوچک، تحقیر بکنند دیگری را. خیلی مهمه که کسی که عابد پروردگار است غیر عابد را تحقیر نکنه. خب این میشه در برابر عبادت خدا. حالا میگه آنچه که در آسمان ها و زمین است مال اوست و اونهایی که نزد خدا هستند و میخواهند خدا را بپرستند این صفت را ندارند. ما خیلی دوریم. من نمیدونم واقعا هر یکی از این آیات رو بیاریم حتی ببریمش توی مساجد خودمون جای طرحش نیست، جای طرحش نیست. یسبحون اللیل و النهار ولا یفترون. این نوع عابدان الهی شب و روز تسبیح میگویند، یعنی خدا را منزه می‌دارند. پس اگر خدا منزه باشد اوامر و نواهی او ناشی از صفت تنزیه اوست، یعنی می‌خواهد هم بندگان را منزه بکنه و هم نمی‌شود از کسی که منزه است نامنزه صادر بشود. اینها رو مخصوصاً قضات ما در دادگاه ها رعایت بکنن، توجه داشته باشند در موقع صدور حکم، مخصوصاً احکامی که به نام خدا و با بسم الله شروع می شود و بارای حکم می نویسند حتماً باید متضمن تنزیه الهی باشد. ببین چقدر کار سخت میشه. مگر میشه به این سهولت با نام خدا بلا فاصله بعدش میگوید ولا یفترون؟ دقت بکنید، ولا یفترون، تهمت نمیزنن، افترا نمیزنن. خیلی سخته. اون وقت ببینید که وقتی میگوید که اینها تسبیح گوی پروردگار هستند شبان روز و افترا نمیزنن و سستی هم نمی کنند. یفترون به هر دو معناست. حال بعضیا سستی هم گرفتن. در واقع مفهوماً یکیست.
وقتی در عبادت سستی نکند و در تسبیح خدا سستی نکند و شبان روز در این اندیشه باشد که مباد که لحظه ای از تسبیح خدا خارج بشود. خب اگر این تسبیح گوی خدا باشد، تسبیح که به زبان نیست، تسبیح به عمل، یعنی وقتی یک لقمه نان را برمی‌دارد که بر دهان بگذارد مرتعش می شود و یخشم نهو، از اون می ترسن ولا یخشم نه احدن الا الله، از کسی جز خدا نمی ترسن. هم میگه مباد من این رو بخورم و بعد زبانم قدرت بگیره و یک دروغ بگم، زبانم قوت بگیره یک تهمت بزنم، زبانم قوت بگیره داد بزنم، فحاشی بکنم، از تسبیح خارج شدم. تسبیح لیل و نهار ساده نیست. پای من قوت بگیرد و یک گام خارج از راه خدا بنهم، دست من قوت بگیرد و یک کلام با قلم نادرست و ناشایست بر کاغذ جاری کنم و بنویسم، چشم من قوت بگیرد و نگاه بکنم بر حرام، بر مال حرام و بر هر چیز حرام، از تسبیح خارج شدم. خیلی کارو ساده کردیم، یه تسبیح میخریم و ذکر میگیم، بعدم به یه آدم میرسیم میپرسه خب شما 100 تومن، 100 تومنی ها، نه 100,000 تومن قرض دارید؟ و من میگم نه والله، ما اتفاقا جیبم یادم رفته پول بذارم تو جیبم. الله اکبر الله اکبر، اینو تسبیح اصلا اینا نیست. خیلی کج رفتیم، خیلی اشتباه فهمیدیم. ام اتخذوا آلهة من الارض، حالا سماع را اینجا در برابر زمین قرار میدهد. پس اون تسبیح، آن عبادت در برابر خالق، آن تنزیه شبان روزی، اینها همه از سماعه، چون رو به سمت بالا داره. چرا عیسی را خدا رفعت میدهد و بالا میبرد به سمت خودش؟ به همین جهت میگوید ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم، که فکر کردن او رو کشتن، اونو که جسمش بود، اشتباه کردن. چرا؟ فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، این رفعته. پس لازم نیست جسم عیسی به بالا رفته باشه، مقام او، این اصله، معنویت او و ذات او که منطبق است با ذات باری تعالی، خلیفت اللهی او، رفعت پیدا میکنه. پس فکر کردن رو کشتن؟ نه. دارش زدن؟ نه. میشه تسبیح شبان روزی، رو به سمت بالا دارد، رفعت. اما بیا روی زمین، زمین چه خصوصیتی داره؟ اگر به زمین نگاه بکنی بت پرست میشوی. ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الى الارض، شما را چه می شود که وقتی به شما گفته بشود در راه خدا به پا خیزید و قیام کنید به زمین می چسبید؟ چرا؟ اینه، یعنی اگر شما به زمین نگاه بکنید یک معبودی را، یک آلهه ای را از زمین می گیرید. پس می گوید اونها، یعنی اون کسانی که سستی در تسبیح می کنند و عابد نیستند، یا اگر عبادت می کنند استکبار و استحصار در عبادت دارند، آیا اینها معبودی از زمین اتخاذ کرده اند؟ هم ینشرون، اینها هستند که پخش می کنند، نشر می دهند، به وجود می آورند، اینها پدید آورندگانند. خیلی سوالهای ساده خدا مطرح میکنه ها. این صاحبان قدرت و ثروتی که ما پرستندگان آنها میشویم و به دم آنها میچسبیم، اینها همه کارند؟ اصلا کار دست اینهاست؟ رزق دست اینهاست؟ سوال میکنه ها. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر قرار بود که در آسمان ها و زمین دو خدا باشد فاسد میشد. خیلی جالبه، دقت بکنید چقدر روان و ساده مطلب رو بیان میکنه. همه ما همینطوری، ما هممون همینطوری و به ما داره میگه، میگه ای بندگان من، اگر قرار باشد که شما پرستنده دو معبود باشید، یکی در آسمان و یکی در زمین، هم آسمان فاسد است و هم زمین، هر دو فاسد میشه. خب ببینید، ما یه خدا رو در آسمان قبول داریم، براش نماز میخونیم، براش حج میریم، براش زکات میدیم، براش خمس میدیم، براش نذر میکنیم، براش نیاز میکنیم، عقد ازدواجمون رو به نام او انجام میدیم. عرض کنم که از خونه که میریم بیرون با نام او هست، وارد عرصه اجتماع که میشویم معبودهای زیادی پیدا میکنیم، ما هر دو فاسد میشیم، یعنی اون عبادت هامون به نتیجه نمیرسه، فاسد لفسدتا. کارمون روی زمین هم به نتیجه نمیرسه، اینم فاسد. معبود اولش پوله، معبود هممونه. چرا؟ برای این که اون میگه برو صله رحم، من میگم کار دارم. میگه مثلا پدرت مریض شده، میگه حالا که ساعت رو نم وقت کاره، الان نمیدونم چک داریم توی بانک، باید پول به حساب بریزیم، از این چیزهایی که میدونیم، حالا خیلی من توضیح ندم. یعنی کار روزمره اقتصادی او را باز می‌دارد از کاری که خدا دستور داده است، پس هر دو فاسد میشه. بنابراین موضوع این نیست که خدا بخواهد بگوید زمین و آسمان یک معبود دارند. اونو اگه میگفت الله میگفت، یه آلهه، میگه اگر لو کان فیهما آلهتون الا الله، اگر قرار بود که در زمین و آسمان ها معبودی جز خدا هم باشد، لفسدتا، هر دو فاسد می شد. و این رو بردن در این که بگم بله پس خدا یکیست، نه، به ما توجه میده که معبود را دوتا نکنیم، یعنی یه معبود در آسمان داشته باشیم، یک معبود هم در زمین، که خب الحمدلله الان بی تعارف، من حالا خودم رو بگم، شما انشاءالله نیستید، خودم همینطورم، امیدوارم بتوانیم به سمت توحید بریم. فسبحان الله رب العرش عما یصفون، از آنچه که اینها وصف میکنند، خدا که پروردگار عرش است، او از اینها منزهه، پاکه. خب پس ببینید تنزیه رو تا کجا میاره؟ خدا منزه است از این گونه چیزهایی که ما درباره او وصف میکنیم. دقت بکنیم ببینیم در زبان و عملمون وصفی نباشد که حاکی از این معنا باشه که خدا بگوید نه من منزهم از اینجه که شما وصف میکنید. ما چه وصف میکنیم؟ خدا رو چگونه میبینیم؟ چه چیزهایی از خدا میخواییم؟ ببینید ما خیلی کمتر از خدا تو نماز میگیم، ولی از نماز که خارج شدیم کارش نداریم، اهدنا الصراط المستقیم، ولی در دعاهامون این نیست که از خدا بخوایم خدایا ما را به راه راست هدایت کن، و بعد از این که ما را هدایت کردی کجی بر دل ما وارد مساز. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه. میره سر رحمت، یعنی هدایت تو رحمت، رحمت از تو میخواهیم. این میشه تسبیح. اگر غیر از این بگوییم و بخواهیم، خدا از وصف ما خارجه، داخل این وصف قرار نمیگیره. لا یسألو اما یفعل و هم یسألون. یکی دیگر از خصوصیت های خدا این است که کسی از او سوال نمی کند از آنچه که می کند، ولی دیگران مورد بازخواست قرار می گیرند. و دائم ما از خدا سوال میکنیم، میگه لا یسألو اما یفعل و هم یسألون. خدا که مورد بازخواست قرار نمیگیره، خدایا چرا این کاری کردی؟ چرا من بابام مریض شد؟ چرا مامانم مریض شد؟ چرا من پول ندارم؟ چرا به اون پول دادی؟ چرا اون ماشین اینطوری داره؟ همش از خدا، همش خدا محاکمه داره میشه. اصلا در خط تسلیم نیستیم که خدایا ما در راه تو، صراط مستقیم تو حرکت میکنیم، هر چه اتفاق افتاد حتما مصلحت توست، حتما فقط راه راست رو ما طی بکنیم، هیچ چی دیگه نه، فقط راه راست بریم. خدای ما رو از این جدا نکن. دعاهای قرآن رو ببینید، حتما اگر ما در مسیر حق قرار بگیریم، خیلی چیزهایی رو که الان از خدا میخواهیم خود به خود متحقق میشه. خیلی از بیماری ها کم میشه، خیلی از ناراحتی ها کم میشه، خیلی از عذاب های وجدان ها کم میشه و حتی منتفی میشه و جامعه سالم میشه. اون وقت اگر کسی هم مریض شد و درمانش، ببینید خیلی از بیماری ها قابل درمانه، چون جامعه ما جامعه ناسالم و غیر علمی هست، وسائل و ابزار درمان و وقت درمان را نداریم. ما اگر پزشکیمون انقدر گسترده بود که بچه ها هر سال مورد آزمایش کامل و همه جانبه قرار بگیرند تا سن 70-80 سال، کوچکترین خللی که در دستگاه‌های بدنشون به وجود می‌آمد بلافاصله می‌فهمیدن و جبران می‌کردن. این جرأت نداره بره دکتر، یا وقتی جایش درد می‌گیره میره اوه سرطان پیشرفته است. خدا مقصر نیست، جامعه مقصره، ما مقصره، برای اینکه وسایل تهیه نکردیم، دنبال علم نرفتیم، امکانات فراهم نکردیم که این آدم پیوسته تحت نظر و مراقبت پزشکی باشه. چرا؟ برای اینکه جامعه طوری شده است که عوامل بیرونی آسیب رسان به بدن انسان و به روح انسان افزایش پیدا کرده. شما ببینید در شهرهای بزرگ، مخصوصا شهرهای بزرگ ما، حالا همه جای دنیا اینطوره، آلودگی به حدی است که تمام انسان‌ها بدون استثنا در معرض خطر سرطانند. آیا قابل پیشگیری نیست؟ چرا؟ همه ما الان ببینید، دو تا یادداشت آوردن اتومبیل، چه ضرورتی داره ما با اتومبیلیم تا دم اونجایی که میخوایم بریم اتومبیل 1 کیلومتر بزنیم پیاده بیایم، 500 متر بزنیم پیاده بیایم، 100 متر بزنیم پیاده بیایم. من حساب کردم اگر کسی حاضر باشه 200 متر پیاده بره، بهترین جای پارک رو تو همین شهر شلوغ داره، ببینید چقدر از آلودگی کم میشه. خیلی وقتا منتظر یک کسی هستیم، اتومبیل روشن نگه می‌داریم، فکر نمی‌کنیم هم بنزین که ثروت ملی داره از بین میره، هم آلودگی هواست. خب خاموش کنیم، چرا این کار بکنیم؟ میگیم ماشینمون خرابه، ممکنه خاموش بکنیم روشن نشه. خب اینا پس تقصیر جامعه است. غیر علمی بودن و غیر استاندارد بودن زندگی ماست. پس باید کسی که تابع قرآن و هدایت الهی می شود باید تمام این مسیر رو اصلاح بکنه. اون وقت اونجاست که می گوید اگر معبودی غیر از خدا در آسمان ها و زمین باشد هر دو فاسد میشه. اینجاست که ما دوتا معبود داریم، خدا را نمازشو میخونیم ولی فکر نمی کنیم که آلوده کردن هوایی که خدا آفریده حرامه. خب آیات رو رها میکنم، فکر کنم یه جلسه دیگه باید روی این آسمان و زمین من صحبت بکنم تا خوب روشن بشه. خوب دقت بکنید، واقعا مثنوی قرآن دومه. های و هوی باد و شیرفشان ابر، حالا شیرفشانش برفه ها، برف میاد، شیرفشان ابر در غم مایند، یک ساعت تو صبر. اشک ریزانشون به خاطر ماست، به حال ما گریه میکنن. فسماء رزقكم، فسماء رزقكم، آیات 20 تا 23 سوره زاریات. و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. دقت بکنید، زمین رو کجا بود؟ خود قرآن. من نمیگم، اونایی که بعضی وقتا فکر میکنن من تأویل میکنم، ببینید بلا فاصله و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم، یعنی نفس شما دقیقا زمین شماست، همونطوری که اون زمین اونجاست. افلا تبصرون، نگاه نمی کنید؟ نمی بینید؟ به دوتا نگاه بکنید. آیه بعد و فی السماء رزقکم و ما توعدون، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. همونطور که شما حرف میزنید، ببینید حرف شما چرا حرف میزنید؟ چون فکر میکنید صاحب حقی و یک حقی رو میخواید اعلام بکنید. نطق شما حاکی از حقانیت شماست. این همیشه همینه و حرف زدن انسان برای این، وقتی میره پیش پزشک شرح حالش رو میده، داره حقانیت خودش رو بیان میکنه. شاگرد وقتی جلوی استاد درس رو جواب میده، داره حقانیت خودش رو میگه، من بلدم، میدونم، میخواد ثابت بکنه. استاد وقتی درس میده، داره حقانیت علم رو ثابت میکنه. خیلی قرآن قشنگه، خیلی. قسم به پروردگار آسمان و زمین که این کتاب حق است، مثل همون گونه که شما سخن میگویید. برگردیم سر اشعار. فی السماء رزقکم، بشنیده ای؟ بعضی نسخه هم هست نشنیده ای، هر دوش هم درسته، یه مفهوم داره. اندرین پستی چه برچسفیده ای؟ رزق در آسمانه، تو به زمین چسبیدی؟ هدایت از بالا میاد، تو به زمین نگاه میکنی؟ تو به جای این که قرآن آسمانی را بگیری، حرف زید و عمرو حسن و حسین را گرفته ای، به زمین چسبیده ای، قرآن آسمانی را رها کردی. حالا این زمین، زمین بدنم هست، این زمینم هست، یعنی اگر به زمین بدن چسبیده ای، دائم دنبال تأمین نیازهای این بدن هستی، آسمان رو رها کردی. بیچاره، ترس و نومیدیت دان آواز قول. قول به اون مفهومی که در اساطیر پیشینیان بوده، یعنی اون در واقع هیکل بزرگ نامرئی که گاهی در برابر انسان به صورت یک شبحی آشکار می شده و انسان را از سر ترس و خوف مجبور می کرده که سمت که او می خواهد برود. اون وقت می گفتن که قولی شده، حالا ما میگیم جنی شده. بعد این رو میگه که وقتی اینطوری بشه، مثل اینکه در قعر چاه ظلمت و تاریکی افتاده. حالا اینا روی افسانه، در واقع حالا داره بیان تمثیل خودش رو میکنه. اگر تو بترسی، و اگر ناامید بشوی، پس این ترس و ناامیدی از اون شبح قول به تو رسیده. خدا به کسی ترس و ناامیدی نمیدهد، خدا به همه شجاعت و جرأت و امید میدهد. میکشد گوش تو تا قعر سفول، سفول مستر اسفل که شنیدید سمرددناه و اسفل سافلین، اسفل سافل یعنی یه جای پست پایین گود. وقت میگوید اگر تو تابع آواز قول بشوی و ترس و ناامیدی بر تو چیره بشود، اون ترس و ناامیدی تو را تا قعر سفول یعنی تا اسفل سافلین میبرد. پس اینکه تو یک بار از خدا یه چیزی رو بخواهی و بعد ببینی نشد و بعد ناامید بشوی یا بترسی از اینکه نشود، تو تسلیم خدا نیستی، تسلیم آواز قول شدی. خوب دقت بکنید، هر ندایی که تو را بالا کشید سماع، هر ندایی که تو را بالا کشید از کجا؟ از منجلاب، منجلاب تزویر، منجلاب ریا، منجلاب نفاق، منجلاب دروغ، منجلاب تباهی، منجلاب تظاهر، منجلاب استکبار و خودخواهی. هر ندایی که تو را بالا کشید آن ندایی دان که از بالا رسید، از سما، این آسمان خداست، زدش عرضه. هر ندایی که تو را حرص آورد، تو را سر حرص بیندازه و طمع و آز، بانگ گرگی دان که او مردم دارد. خیلی قشنگ، کاش دقت می کردیم و این نگاهی به فضای جوامع مسلمان ها می انداختیم. و تو قرآن، اگر ندای قرآن قرار است انسان را بر سر حرص و آز و طمع بیندازد، بانگ گرگی دان که او مردم دارد، این بلندی نیست از روی مکان. کی که بره جای بلند، بلندی نیست، این بلندی هاست سوی عقل و جان. بلندی ها عقل و جان انسان باید ارتفاع بگیره. به کجا؟ به همون بالا، به سما، به اون جایی که ازش وحی نازل شده، از اون جایی که آب حیات نازل شده، از اون جایی که کتاب خدا نازل شده، از اون جایی که هدایت الهی نازل شده. یعنی بالا، یعنی مرتبش بالاست، یعنی هدایت نه اینکه از اون بالا افتاده باشه پایین، یعنی در مرتبه عالی و متعالی قرار گرفته از هدایت الهی. رو به سمت بالا بکن تا بفهمی یعنی چی انا لله و انا الیه راجعون. خدا مرتبتش بالاست. از این جهت تو برای اینکه بفهمی مرتبه بالا و مرتبه پایین چیست، به تو میگویم همینطور که آسمان رو میبینی بالاست زمین پایین، مرتبه رو همینطور حساب کن، ولی در کجا؟ در عقل و جان. آن فلانی فوق آن سرکش نشست. یه آدمی سرکش، سرکش یعنی چی؟ یعنی کسی که در جامعه به جهت قدرت ظاهری بر انسانهای دیگر غلبه پیدا کرده است و میتواند به آنها با زور امر و نهی بکنه. این در فارسی میگن سرکش. از کجا آمده؟ از اینجا که این هی سرکشی میکرده، میرفته اینجا فضولی میکرده، اونجا تو این کارو بکن، اونجا تو این کارو نکن، امر و نهی، و کم کم غلبه پیدا کرده و نیرو پیدا کرده، یه عده دورش جمع شدند و این شده سرکش. میگه یکی اومد پهلوش نشست، بر حسب ظاهر اون سرکشه، این که اومده اینجا نشسته، اون که گرچه در صورت به پهلویش نشست. اینجا هر دو توی صحنه نشستند، اما آن فلانی اگر شخص شخیص پیامبر باشد در کنار ابی سفیان بنشیند. هر دو یکیه، لباسشون هم یکیست، اما اینجاست که تو باید بفهمی که تابع کدامین بشوی. حالا اون در دفتر چندم بود، یک کمی هم البته وقت میبره. دفتر دوم صفحه 147، حکایت آن مرد ابله که مغرور بود به اون خرسی که نگهبانش بود که آخر خودش کشتش. این شعرها از اونجاست. دفتر سوم صفحه 203، البته اون مثنوی که من دارم، عنوان رجوع به حکایت خواجه و روستایی. حالا اونجا صحبت سرکش بود. ای که جزو این زمینی سر مکش، چون که بینی حکم یزدان در مکش. زمین با آسمان، حکم یزدان آسمان است و تو در زمینه. چون خلقناکم شنیدی من تراب، آیه رو شنیدی که خلقناکم من تراب، از خاک آفریدیم، خاک باشی حسب از وی رومتا. پس خودت رو خاک بدان، یعنی اگر خودت رو بالاتر از خدا و هدایت خدا دانستی دیگه از خاک نیستی. خلقته من تین و خلقتنی من نار، او رو از گل آفریدی مرا از آتش، وقتی که آتش میشی. اگر روی از این تواضع و خاکی بودن خود، پس ببینید یه جا زمین رو میاره روی این معنا، این که اندر خاک تخمی کاشتم، گرد خاکی و منش افراشتم. دقت بکن، تو انسان هم مثل این دانهی که میپاشی تخم پاشیدم، یه گردی روش افشاندم، آدم شد، من کاشتم. همین شعر نشان میدهد که دید مثنوی به ظهور نوع آدم در زمینه، نه اینکه یه آدم و حوا بودن بعد از اونها نسل پیدا شد. میگه من تخم افشاندم بعدم گرد روش پاشیدم تو شدی. حمله دیگر تو خاکی پیشه گیر، تا کنم بر جمله میرانت امیر. خاکی هم که مصدر باشه میشه بخونه، خاکی باش، خاکی پیشه گیر، یعنی تواضع را پیشه گیر تا من تو را بر همه امیران امیرت بکنم. پس امیری که خدا میدهد غیر از این امیری است که ما میبینیم، تو باید از این امیری ببری. و اگر خاکی پیشه گیر، یعنی اینکه رود به زمین باشه، همونطور که در بیت قبل گفت، تا اینکه من تو رو امیرت بکنم، یعنی از این تواضع و خاکی بودن خودت جدا نشو تا امیر بشوی. پس تا کنم بر جمله میرانت، میر معنای امیره، بر همه امیران تو را امیر بکنم. همون میرزا هم که میگوین مخفف امیرزاده است، امیرزاده، الف اول رو میندازن داله آخر هم میندازن میشه میرزا. آب از بالا به پستی در شود. حالا آیه رو معنا میکنم، من الماء کل شیء حی، هر چیزی به آب زنده است. آب از بالا به پستی در شود، آنگه از پستی به بالا در رود. میاد میره توی زمین، حتی در عم، بعد درخت آب رو جذب میکنه و میفرسته بالا. اگر این صورت نگیره میوه نیست، حاصل نیست، گندم نیست. حتما آب فرو رفته بر زمین باید سیر صعودی را طی کند تا مثمر ثمر باشد. چقدر زیبا گفتن. تا توی انسان از آب وحی الهی ننوشی هرگز رو به سمت بالا نخواهی برد. آب فرو رفته است بی حاصل. گندم از بالا به زیر خاک شد، بعد از آن آن خوشه چالاک شد. که آب رو نوش، اول فروتن شد، تواضع پیدا کرد که بره زیر خاک تا اون آب که اونجا هست بگیره و ببره بالا و خوشه بشود. و وقتی خوشه شد، مایه حیات میلیاردها انسان در طول تاریخ. حالا تو ببین، اگر از اون آب وحی الهی بنوشی به کجا میروی ای انسان؟ و چقدر مثمر ثمر خواهی بود و چه همه را زنده میکنی. دانه هر میوه آمد بر زمین، بعد از آن سرها برآورد از دفین. اصل نعمت ها ز گردون تا به خاک زیر آمد، حتی وحی الهی میاد پایین، تنزل پیدا میکنه، در دسترس قرار میگیره. اصل نعمت ها ز گردون تا به خاک زیر آمد، شد غذای جان پاک از تواضع. چون ز گردون شد به زیر، گشت جزو آدمی حی دلیر. وقتی روح الهی تنزل پیدا بکند، نمیدونم این شعرها رو، یعنی مثلا همین دو سه تا بیتشو در تفسیر آیه انا انزلنا گفتم براتون، یا قدر رو هنوز اصلا نگفتیم. قدر رو معنا کردیم، یه جایی شبهای قدر بکنم معنا کردیم، حالا اینو به اونجا اگر نگفتم ملحقش بکنیم. گشت جزو آدمی حی دلیر، خدا فنفخت و فیه من روحی. این جزء آدم میشه وقتی تنزل پیدا بکنه. پس صفات آدمی شد آن جماد. مگه گندم جماد نیست؟ میوه ها مگه جماد نیست؟ حالا جماد در واقع در برابر انسان ها و الا نباته. یا خاک رو بگیرید، جماد با آب تبدیل به اون نیروها میشه، میاد توی این نبات ما میخوریم، تبدیل به چی میشه؟ صفات آدمی. بر فراز عرش پران گشت شاد، و پر پیدا میکنه میره بالا. حالا آیه رو بچسبه، ان القرآن یفسر بعضه بعضا، و اخلق من الطین کهیئت طیر، از گل به شکل پرنده می سازم. بر فراز عرش پران گشت شاد، که از جهان زنده زول آمده. باز از پستی سوی بالا شبیم، آسمان و زمین. خیلی مهمه، هم ظهور انبیا مهمه و خصوصا ظهور پیامبر اسلام، بسیار پدیده مهمی است در تاریخ بشر، و هم این آدمهایی که قرآن رو فهمیدن در اون فضای جاهلی که هیچ کس حرف اینها رو نمیفهمیده. شما 700 سال پیش و دوران مولوی رو ببین، اصلا کی اهل سواد بوده؟ کی میفهمه؟ یه عده خاصی بودن، تازه اونها درس میخوندن. کارشون چی بوده؟ کارشون این بوده که مثنوی رو با انبر جا به جا بکنن. درس خونداشون هم اینا بودن. در اون فضا این فهم خیلی نبوغ میخواد. این نشسته فکر کرده انسان چیه؟ از کجا آمده؟ به کجا باید بره؟ که از جهان زنده زول آمدیم، باز از پستی سوی بالا شویم. جمله اجزا در تحرک در سکون، جمله اجزا در تحرک در سکون. ناطقان که نا الیه راجعون، ذکر و تسبیحات اجزای نهان. قلقلی افکند اندر آسمان. اون قلقل در سماع اون حیات معنوی انسان اتفاق افتاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.